حدود 2000 سال پیش ارسطو در مدرسه‌اش در آتن درس فلسفه اخلاق می‌داد و میشه گفت اولین کسیه که سعی کرده به شکلی مدون نظریه اخلاقی ارائه بده. بعدها حاصل کار شاگردان جزو نویسش میشه کتاب اخلاق نیکوماخوس. این کتاب طوری بر علم فلسفه اخلاق سیطره پیدا کرده که بعد از این همه سال هنوز هیچ اثری نتونسته جایگزینش بشه و هیچ متفکر یا پژوهشگر فلسفه اخلاقی نمیتونه ادعا کنه بی نیاز از مراجعه به این کتاب. ارسطو در این کتاب به دنبال غایت و خیری میگرده که فی نفس مطلوب باشه، اما اینکه این خیر چیه و چگونه به دست میاد سوالاتیه که در 10 بخش این کتاب به اونا پرداخته شده. به نام خدا. این سومین جلسه متن‌خوانی کتاب اخلاق نیکوماخوس که در 25 اردیبهشت ماه 1395 در خانه اخلاق پژوهان جوان برگزار شده. در این دوره از جلسات متن‌خوانی کتاب اول نیکوماخوس رو بر مبنای ترجمه انگلیسی ترنس اروین می‌خونیم و از نکات و شرح آقای دکتر محسن جوادی استفاده می‌کنیم. آقای جوادی در کنار دروس متداول حوزه در دانشگاه تربیت مدرس تهران رشته فلسفه را پیگیری کردند و در سال 1378 موفق به اخذ مدرک دکترا در این رشته شدند. برای اولین بار در ایران رشته فلسفه اخلاق در دانشگاه قم به همت ایشون تأسیس شد. از آثار ایشون میشه به کتاب‌های مسئله باید و هست و درآمدی بر خداشناسی فلسفی اشاره کرد. ایشون هم اکنون استاد فلسفه اخلاق در دانشگاه قم هستند.
متدولوژی و روش شناسی همون اخلاق یا دانش سیاسی که قبلا توضیح دادم، پالیتیکال ساینس در اصطلاح ارسطو در واقع همون اخلاق هم در بر میگیره، یعنی جنسش جنس مطالعاتی واحدیه، هم اخلاق هم سیاسی. میگه که our discussion will be adequate if we make the perspicuous enough to accord with the subject matter. For we would not seek the same degree of exactness in all sorts of arguments alone. این مطلب خیلی مهمی رو در واقع از لحاظ روش شناسی داره طرح میکنه. میگه اگه میخواید بگید مثلا یه بحثی تا چند اندازه باید بحث بشه، چه مقدار کافیه بحث بشه، این باید به اون موضوعش نگاه کنید. فقط به موضوع فرق میکنه. نمیشه مثلا انتظار داشت که تو همه موضوعات یه اندازه واحدی مثلا باید بحث بشه. گاهی وقتا در یه موضوعی دقت خیلی زیادتری لازمه، در یه موضوعی دقتی کمتری لازمه. حالا موضوعات متفاوتن، موضوع اخلاق مثلا با موضوع ریاضی متفاوته، شاید اون دقت و ظرافتی که مثلا تو مطالعات ریاضی هست شاید در اخلاق نیاز نباشه. البته اخلاق در واقع نباید اشتباه بشه، یه بارم قبلا گفتم بیشتر دو جنبه داره، یه جنبش خیلی بحثای نظری مثلا عمیقی داره، از اون جنبه شبیه مثلا شاید ریاضی، اینکه شما میبینید گاهی افلاطون اخلاق رو با ریاضی مقایسه میکنه ولی ارسطو با پزشکی، شاید نکتهش اینه که یه حیثیت‌های مختلفی رو مد نظر دارن. مثلا افلاطون اون قسمتی از اخلاق رو مد نظرشه که واقعا مثل ریاضی و مثل فلسفه برهانی داره بحث برهانی میکنه، مثل بقیه متافیزیک و اینا. ولی ارسطو وقتی مثلا صحبت میکنه بیشتر به جهت طبی و به جهت بالینی قضیه، مثلا طب که خود پزشکی که دو جنبه داره، یه جنبهش دانش اپیستمه است، مثلا توی زیست شناسی اینا میخونن، اونجا هم دقت خیلی زیادی صورت میگیره در واقع، اما یه جنبهش که بالینیه، مثلا در مورد مریض و بیمار و این چیزا مطالعه میکنن، انواع چیزا، این جهت تجربی هم بیشتر داره. اینجا شاید مثلا این مقدار دقتشون کمتر میشه، نمیشه خیلی دقت کرد، چون اگه خواهید مثلا خیلی وقت بذارید خیلی دقت کنید
شاید مثلا فرصت مدافع و اینا رو از دست بدید، خیلی نمیشه مثلا ماهیت قضیه و اون موضوع غیر از فرصت طبع موضوع جوریه خیلی در محاسبات خیلی دقیق قرار نمیگیره، این داستانش فرق میکنه. پس بنابراین این نکته رو شما بگید که our discussion will be adequate، بحث ما کفایت پیدا میکنه، کافی میشه اگه ما بتونیم اون مثلا مسائل و موضوعاتی که اونجا میخواییم بحث کنیم اینو perspicuous enough، perspicuous یعنی جوری بکنیم که خیلی ساده فهم بشه، مفهوم بشه، به اصطلاح روشن بشه. اگه ما بتونیم موضوعات رو روشن کنیم به حدی که این accord enough باشه to accord with the subject matter، یعنی با این موضوع کفایت باشه، یعنی در واقع بیشتر از این دیگه تو این موضوع نمیشه رفت، مثلا بیشتر از این دقت تو این موضوع نمیشه کرد، مثلا فرض کنید معماری و پزشکی هم سازن نمیشه، همیشه یه مقدار امکان این هست که مثلا اشتباه بشه یا مثلا دقت زیادی رو دیگه نمیشه در موردش اعمال کرد، مثل دانش ریاضی هم سازن نیست که خیلی جای برهان و برهان‌های قطعی و اینها باشه، مقدماتش فرق میکنه. روشنه پس عبارت روشنه ارزش کاش میدی عادی که کفایت پیدا خواهد کرد این دیمکسینگ پرسپکتیوس اناف اکورد ویت سابجکت متر، در اندازه ای که دقت و وضوحش دیگه با این موضوع همین بیشتر بر نمیتابه، وضوح نمیگیره بیشتر از این نمیشه صحبت کرد. 4. برای اینکه we would not seek the same degree of exactness in all sorts of arguments alike، لازم نیست یعنی ما دنبال یک دقت یکسان شبیه هم یعنی به اندازه هم در همه موضوعات نیستیم، نمیتونیم همین کار رو بکنیم، دقت‌های در علوم با هم فرق میکنن. بعد میگه کما اینکه دقت‌های در فنون هم با هم فرق میکنن، مثلا شما یه فن فرض کن اروبه سازی دارید، فن مثلا اسب نمیدونم تربیت اسب دارید و یه فن ساعت سازی دارید، چقدر دقت‌هاشون فرق میکنه، مثلا اونجا یه دقت کمی از دست بدید مثلا این خیلی کوچیک ممکنه کل قضیه رو هم ببرید، مثلا فرض کن در اروبه سازی حالا 1 میلی‌متر 2 میلی‌متر اینا شاید خیلی تأثیری نکنه. پس میگه که عبارتش خیلی ساده است، میگه که بله فور دلیلش اینه چرا گفتیم که کفایت داره، داره این که we would not seek the same degree of exactness، ما یه اندازه دقت رو در همه آرگومنت ها و استدلال های احتجاج ها به اندازه هم شبیه هم نمیخواییم، یعنی دقت واحدی رو نمیخواییم. any more than in the products of different class، فعلا any more than یعنی بیش از اون چیزی که در کرافت های مختلف، در فنون مختلف، حرفه های مختلف، کرافت قبلا گفتیم حرفه های مختلف و فنون مختلف، پروداکت های اونها، تولیدات اونها شما میبینید که دقت واحدی ندارن، مثلا فرض کن هواپیما سازی دقت خیلی زیادتری میخواد یه خطای کوچیک، یعنی مثلا ممکنه گاری سازی اینجور دقتی رو نخواد، کرافت های مختلف، پروداکت های مختلف دقتشون یکی نیست، اینجا هم علوم مختلف و مثلا آرگومنت های مختلف، استدلال های مختلف دقت واحدی رو نمیطلبه. بنابراین اخلاقی دانشیه شبیه مثلا پزشکی ها رو توضیح میده. Now, fine and just things which political science examines، fine and just things، موضوع سیاست چی از همینجا خوب معلوم میشه، موضوع سیاست fine and justice، یعنی در واقع دانش سیاسی دنبال چیه، چی رو بررسی میکنه، بله خوبی و عدالت، fine and justice. خب ممکنه شما بگید justice هم خودش یه خیر دیگه، برای این چرا مثلا جدا میشه خوبی و عدالت، بله خب هم اول علاوه بر اینکه خب به خاطر اهمیت مثلا جاستیس هست، ولی خاطر اینکه جاستیس یه مقدار پیچیدگی‌های دیگه‌ای داره، یعنی در واقع از یه جهت جاستیس به یه معنا موضوع اخلاقه نه حکم اخلاقی، اونا فاین ها حکم اخلاقی، مثلا شما میگید شجاعت خوبه، یعنی یه موضوعی رو مد نظر قرار میگی درسته، بعد در موردش یه حکمی میکنید. اخلاق قاعدتا معمولا میگن با احکام، یعنی اون چیزی که در ناحیه محمول قرار میگیره سر و کار داره، نه اون چیزی که موضوع رو مثلا این که غیبت چیه، شما میگید غیبت بده، اما موضوع که غیبت چیه، دزدی چیه، اینا رو خود دانش اخلاق به ما و اخلاق معمولا توش بحث نمیکنه، به تعبیر دیگه موضوعات جملات اخلاقی رو واگذار میکنن به مثلا دانش‌های دیگه یا مثلا به عرف و متعارف ما، در موردش خیلی بحث نمیکنن، که مثلا شما تو کتاب‌های اخلاقی تعریف دزدی چیه خیلی نمیبینی، شما تو کتاب‌های فقهی بیشتر این هست، مثلا مصباح الفقهای مرحوم قویو نگاه کنید جلد اول واقعا از یه ذره بهترین تعاریف های از موضوعات اخلاقی اونجا، غیبت چیه، نمیدونم قش چیه، دروغ چیه مثلا، اما از کتابای اخلاقی معمولا مگر اینکه در واقع کم بکردشون عوض بشن، کتابای بحث فلسفه اخلاق معمولا از چیزایی صحبت میکنی که تو ناحیه محمول قرار میگیرن، مثل وجوب، نمیدونم باید، نباید، خوبی، بدی. اما عدالت در واقع بیان من موضوع حکم که نیستش که، درسته؟ یعنی شبیه شجاعته. اما استثناءً در فلسفه اخلاق از عدالت بحث میکنن، برای یک رزول مثلا این استثناء قائلن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه غیر از اینکه عدالت با اون موضوعات دیگه فرق داره، مثل شجاعت، اینها داستانش پیچیده تر از اوناست، یعنی نمیشه واگذار بکنه یه جایی همینجوری مثلا بحث بشه، تعریف بشه. میگن شجاعت آدم از جاهای مختلفی دیکشنری و لغت و اینجوری، اما عدالت خودش تئوری میخواد، نظریه میخواد، کار سختیه. از این جهت هر جایی این اتفاق بیفته، یعنی موضوع هم ابهام پیچیده ای داشته باشه. مثلا الان در فضای فلسفه اخلاق جدید مفهوم سرقت دوباره دارن بحث میکنن، بخاطر اینکه با این کار دیجیتال و نمیدونم فضای مجازی اینا مفهوم سرقت پیچیدگی پیدا کرده. چون مثلا قدیم میگفتن سرقت یعنی شما به مال یک کسی بدزدی ببرید، مثلا دیگه اون مال دست اون نیست، شما برداشتی بردید. اما الان دزدی شاید اینجوری نیست، شما مال میبرید سر جای خودش هم هست، این چیزش دانلود میکنن، نمیدونم برمیدارن، درسته؟ خب این یکم پیچیدگی پیدا کرده. الان دقت کنید تو بعضی از کتاب‌های فلسفه اخلاق در مورد سرقت و مفهوم سرقت بحث می‌کنه. پس قاعده کلی اینه، اولا و به ذات اون چیزی که فلسفه اخلاق بحث می‌کنه راجع به مفاهیم اخلاقی، معمولا مفاهیمی هستند که توی محمول قضیه، حکم قضیه قرار می‌گیرن. به یه چیز تقریبا محدودی هستند، 7 تا 8 تا 9 تا مثلا. و این مفاهیم زیل همین فاین و اینا قرار میگیره. فاین و البته فاین زبانه یکم اصطلاح در ارسطو داستانش پیچیده است. اما که شما بگید خب فلسفه اخلاق یه بخشش هم از بایدها صحبت میکنه، بایدها رو نمیشه بگید فاین، بایدها ابلیگیشن هم. ما یه ابلیگیشن و وظیفه داریم، یه فاین داریم، خوب. ولی مطمئنا میدونید که در اخلاق فضیلت اون رو خیلی بحث نمی کنن، باید و نباید و اینا. اونا بیشتر توی اخلاقهای دیانتالوژیکال و وظیفه گراست. پس بنابراین وقتی ارسطو میگه موضوع علم سیاست فاین و جاستیسه، در واقع اون رو خیلی بحث نمی کنه، چون در ویژوئتیک باید و نباید ها حالت اشتقاقی دارن، یعنی از دل خوب و بدها. اگه یه چیزی خوبه و شما مثلا بهش میل دارید، خب باید انجام بدید. باید خودش اصالتی نداره، برخلاف مثلا وظیفه گرایی که باید خودش خیلی خصوصیت داره و باید دنبال کنیم. بنابراین این جمله که ایشون میگه با این توجه بریم، پس خود جاستیس و جاست یعنی عادل بودن و فاین بودن، یعنی در واقع همون فاین بودن. این جاست تاکید میکنه به اون نکته که گفتم، چون یه وقتی مثلا فکر نکنید که نمیخواد در مورد جاست چون اون موضوع و اینها، نه، این میخواد بگه که اتفاقا جاستیس حلقه اصلی بحث سیاست باشه. پس فاین و جاست که موضوع سیاست هم هیچ خواهد تیفر ساینس دانش سیاسی اینا رو بررسی میکنه، دیفرن وری سو ماش از تو سیم تو رستم کنونشنال، میگه خیلی اینا با هم، یعنی در واقع یه جایی به جایی دیگه فرق میکنن، وری تنوع و تکثر پیدا میکنن. یعنی چی تنوع و تکثر پیدا میکنن؟ یعنی فرق میکنن. ممکنه مثلا توی یه جایی شما بگید جاست اینه، عدالت اینه، یه جای دیگه بگید نه مثلا 10 تومن بدی عدالت نیست، اونجا بگید 10 تومن عدالته، اینجا بگید نه 10 تومن عدالت نیست، وریه بیفره، درسته؟ یا مثلا یه جایی بگید این کار خوبی انجام بده، شما برو مثلا این کار، یکی یه مورد دیگه پیش میاد، یه جایی فکرش میگید این خوب نیست. در واقع فاین و جاست میگه بعضی این زمانی که سوفیستا در واقع بودن، عرفت سوفیستا نظر داره اینجا، البته این استدلال فقط در صورت افلاطون هم هست، یعنی این جمله شریح این جمله تو افلاطون هم هست، وقتی که با سوفیستا محاجه میکنه این استدلال داره، اختصاص به ارسطو نداره، شاید ارسطو از افلاطون مثلا گرفته، عبارتش یه مقدار فرق میکنه، ولی توی یکی از مسائلی که سقراط بحث میکنه این هست، میگه که در واقع فاین و جاست فرق میکنن. یعنی چی فرق میکنن؟ یعنی از یه جایی به یه جای دیگه، یا مثلا یک زمانی به یه زمان دیگه، مثلا یا نسبت به فرض کن خانم با آقا ممکنه فرق کنه، نسبت به نمیدونم کودک نسبت به اینو فرق میکنن. میگه بعضی این فرقو دیدن، این قسمتش خیلی بحث قشنگی داره، میگه بعضی این فرقو دیدن که این تفاوت میکنه از یه جایی به یه جای دیگه و مثلا متنوع میشه، به جوری که سو ماچر اینقدر زیاد این تنوع اینا زیاد دیده میشه که بعضی فکر میکنن تو سیم تو رستم کانونشنالی نه کام نیچر، بعضی فکر میکنن این فاین و جاست قراردادی ان، کانونشن یعنی قرارداد، نیچر یعنی هستی، طبیعت، ماهیت، درسته؟ نیچر در مقابل کانونشن. در مثلا حاج نصیر طوسی هم این اصطلاح را دیده باشید، میگه ناموس وضعی داریم، یعنی قانونی که وضعیه، و ناموس طبعی داریم، یعنی دقیقاً نیچر و کانونشن، ترجمه کانونشن رو میکنه وضع، قرارداد وضعی، میگه که ناموس یعنی قانون. در همین اخلاق ناصری تعبیرش اینجوریه، میگه ناموس وضعی داریم، بعد میگه حکمت با ناموس طبعی وضع سر و کار داره، ولی شریعت با ناموس وضعی، یعنی تعبیری که خاضیه طوسی داره در اخلاق ناصری. بنابراین این از این میتونه متأثر شده باشه، کانونشن یعنی قرار و از آن رنج معنا میتونه قرار داد. پس میگه بعضی این تنوع دیدن، خب این کم چیش خودشون فکر کردن که خب چرا این هی عوض میشه، اگه به نیچر بود یعنی اگه در ذات یا در حقیقت ریشه داشت، خب نباید از اینجا به اونجا مثلا پایین عوض بشه یا مثلا جاست عوض بشه، وسط من ریشه در واقعیت نداره و گفتن قرار دادیه. این زمان سوفیستا بوده، میومدن بحث میکردن مثلا نشون میدادن پایینه مثلا جاستینه، یه جای دیگه میرفتن نشون میداد، بعد به مردم میگفتن ببین اینا همش قرار داده و ریشه واقعی نداره، این میخواد اونو رد کنه. استدلال قشنگی هم در ردش داره. فهمی یه خط پس این عبارت روشن شد، میگه که اون چیزی که now fine and dusting this political science examined different very so much as to seem، اینقدر فرق میکند جایی جایی که به نظر میاد که to rest on convention not only convention only، یعنی فقط بر قرارداد تکیه داره و ریشه واقعی نداره، not on nature. پس نیچر و کانونشن خاطرتون باشه، چون تو بحثای بعدی هم زیاد استفاده میشه. نیچر یعنی حسن و قب ذاتیه به تعبیر اسلامیش، ولی کانونشن یعنی حسن و قب الهیه، ذاتی در مقابل الهی در اصطلاح فلسفه چیز متکلمین خود ما، درسته؟ یه ذات داریم یه الهی دیگه، ذات حسن و قب ذاتی و الهی. بعد تو بحثای معرفت شناسی هم میگن یا عقلیه یا شرعیه، عقلی و شرعی مربوط به معرفت شناسی هم، ولی این مربوط به اونتولوژیه. خب پس این روشن شد، بعد ایشون میخواد جواب بده، جوابش رو نگاه کنه، یعنی جوابی که افلاطون میده همون تو صحبت جوابونه. خب میگه but this is not a good reason، از که اینو ایشون اضافه کرده این داخل کروشه برای اینکه عبارت روشن میشه، یعنی ترجمه درست بشه. but this is not a good reason since، اما این دلیل خوبی نیست، یعنی صرف اینکه شما تنوع و تکثر رو ببینید این چه بگید قرار دادیه، این دلیل خوبی نیست. دلیلش چیه؟ چرا دلیل خوبی نیست؟ برای اینکه since goods also vary in the same way، برای اینکه ما جای دیگه هم این تنوع و تکثر رو داریم در خیرات. خیرات اصطلاحی که ارسطو با دیمونی یکم توضیح بدم، خیرات رو ارسطو در سه جا به کار میبره، یعنی در سه جور به کار میبره. یه خیراتی هم که اصطلاح هم میگه مربوط به در واقع درون آدمیه، روح. در سنت یونانی درون یعنی نفس، روح، بدن بیرونه. بنابراین خیراتی که مربوط به بدن هم مثل زیبایی، سلامتی، اینا همش میگه خیرات بیرونی. خیرات روح رو هم دو بخش میکنه، خیرات مربوط به جنبه مایند یعنی عقلی و خیرات مربوط به کاراکتر و وی یعنی اراده. پس میشن خیرات عقلی یا مثلا فضایل عقلی، فضایل اخلاقی مربوط به ویل و به اصطلاح عواطف رو میگه مربوط به اخلاق هست. جایی عواطف نباشه از نظر ایشون اخلاق معنا نداره، مثلا در مورد خود خداوند میگه معنا نداره اخلاق، نمیشه بگی خدا مثلا شجاعه، نمیشه بگی نه اینکه مثلا به عنوان نفس حساب کنه ها، یعنی در واقع مفاهیمی رو که مربوطه به اخلاق در مورد ایشون به کار نمیبره. مثلا بگی خدا عفیفه، خدا نمیدونم عادله، حتی به این معنی که عادل به معنی که ما میگیم مثلا یعنی حق کسی رو میده و توزیع مثلا، این چیزا رو در مورد خدا قبول نداره، چون که میگه خدا فقط ریزنه جلو هم جا هست میخواد بفهمه. ولی اون چیزی که در واقع در مثلا خدا هست به یه معنی دیگه ای نظر کردن و کانتمپلیشن اون خیلی مهمه. پس میگه نه فاین اند جاست بات دیس از نات ا گود ریزن سینس وود آلزو وری این دی سیم وی بیکاز دی ریزولت این هارم تو منی پیپل فور سام هاف بین دیستروید بیکاز اف دی ویل اذرز بیکاز اف دی بریوری. بریوری میگه که خیرات در افراد فرق میکنن، اگر بناسه تفاوت در خیرات مثلا خواهیم اجاز جاهایی فرق میکنن بگیم که کانونشناله و قرار دادی، خب در اینجا هم بگید دیگه. مثالش چیه؟ مثالش مثلا میگه پول همه جا خیر نیست، یه جایی رو مثلا ممکنه که بدبخت کنه یه کسی اگه نمیمستد دستش بکرد، یا حتی شجاعت، آدمی که شجاعت رو داره ولی مثلا حکمت رو نداره، فرانسیس خوبی نداره، میره خودش رو از بین میبره، هلاکت میکنه در واقع، یعنی این فضیلت به خودی خود. این مثالایی که میزنه باز از مثالای متنوعه، مثلا ثروت رو مربوط به خیر بیرونی حساب کنید، ولی شجاعت رو مربوط به خیر بیل حساب کنید، درسته؟ یعنی میگه همه اینا همین مشکل رو دارن، اما اینکه مثلا پول از یه جایی یه چیز دیگه پایین بودنش یا خوب بودنش عوض میشه، آیا این معناش اینه که واقعی نیست قراردادی تاثیر پول؟ شما اینو میتونید نتیجه بگیرید؟ بله، بگید پولش ریشه ای نداره در حقیقت، ریشه ای نداره در واقعیت، نمیشه اینو نتیجه گرفت. یا مثلا بگید شجاعت ریشه ای در واقعیت نداره. اینکه یه جایی این تکثر وجود داره لزوما معناش از هر تکثری یا تنوعی لزوما به قرارداد نمیرسه، یه احتمال دیگه این وسط هست. ممکنه این احتمال باشه که این به واقعیت مربوطه، اما به واقعیت هایی که ممکنه از یه جایی به یه جای دیگه فرق کنه. هر جور تنوعی علامت نسبی گرایی نیست، هر جور تکثری علامت ریشه دار نبودن در حقیقت نیست. اصطلاحا تو اخلاق جدید بهش میگن ممکنه که این به خاطر بافت های مختلف، بافت گرایی نمیدونم کانتکست و بافت های مختلف تفاوت پیدا کنه، ولی واقعیه بی معنا روشنه. ممکنه به اصطلاح مطلق نیست اما عامه، در اصطلاح جدید اخلاقی بین یونیورسالیسم و ابسولوتیسم فرق می‌ذارن. ابسولوتیسم یعنی هیچ وری نداره، هیچ در واقع دیفری نداره، این که ایشون تعبیر کرد، ولی یونیورسالیسم نه، یعنی در ممکنه در یه جایی، ولی علل اصول اینجوریه، یعنی در واقع قاعده و اولا و به ذات اینجوریه که مثلا پول خیره، حالا یه جایی ممکنه خیر نباشه، شجاعت خیره، ممکنه یه موردی نباشه، فرقش روشنه. پس این استدلالش اینه، میگه به ما نگید که موضوع سیاست که گفتیم فاین و جاستیس اون بالا بود، این جاسته این موضوع سیاست از یه جایی به یه جایی فهم میکنه، پس سیاست کلن یه علم قراردادی. اینو نگید. چرا اینو نگید؟ به خاطر اینکه این موضوع در جاهای دیگه هم هست و خود شما نمیگید، حتی در پزشکی هم هست، میتونه به سلامت هم به هلس هم مثال بزن، مفهوم سلامت هم همینه، یعنی در واقع متفاوت از یه جایی به یه جایی، ولی این معناش این نیست که سلامتی چیز واقعی نیست، معناش این نیستش که ثروتی چیز واقعی نیست، یه خیر واقعی نیست، واقعیه ولی بالاخره از موردی به مورد دیگر فرق میکنه. این روشن از مضمونش دیگه. خب میگی که عبارت باشن because of their wealth, others because of their bravery. یعنی destroyed شدن، destroyed یعنی از بین رفتن، هلاک شدن و مثلا اگه به دستشون نمی اومد اینها بهتر بود، ولی بازم ما میگیم اینا خیرن، در حالی که اینجا واقعا خیر نیست در مورد اینا، اما در مورد اینا خیر نیست، منافاتی نداره با اینکه به طور کلی خیره، این منافات رو پیشونه. میگه as so, since this is our subject and these are our premises, we shall be satisfied to indicate the truth roughly and in outline. Since our subject and our premises are things that hold good usually but not universally. میگه وقتی داستان اخلاق یا سیاست اینه، یعنی با این فاین و جاستی که اینجور ورایتی داره، تنکسر داره صحبت میکنه، دیگه انتظار نداشته باشید من خیلی ریز بشم و بگم که شما مثلا به عنوان سیاست باید این کار رو بکنید، این کار اینو نمیتونم، یعنی نمیشه در واقع خود علم سیاست این کارو نمیتونه بکنه، این دیگه باید به تجربه های شما و مواردی که خارج از این نمیشه در علم سیاست اینو بحث کرد. پس بنابراین من اینجوری بحث میکنم، میگه وقتی که اینجوری انسو this is our subject and these are our premises، وقتی سابجکت ما فاین و جاستیسه و اینان مقدمات ما، اون چیزایی که از اینا تشکیل میشن، خب we shall be satisfied، خیلی باید کلامون به قول معروف چیز کنیم که خیلی هم خوشحال بشیم که چیکار کردیم تو ایندیکیت دیت بود، حقیقت رو نشون دادیم اما راستی، یعنی خیلی با اجمال اند این آوتلاین، یعنی به صورت کلی به شما حقیقت رو گفتیم، اما اینکه مثلا در یه مورد خاص چیکار باید بکنید اون دیگه از دانش سیاست فراتر میره، مثل خود دانش پزشکی، دانش پزشکی نمیتونه خیلی ریز به پزشک بگه که مثلا چیکار کنه، میتونه آوتلاینش رو بگه مثلا اگه این مریضی این مریضی بود، اون دیگه پزشک خودش باید جمع‌بندی کنه و امثال اینا، اون دیگه فنیه که شاید به مجریان سیاست و مثلا کسانی که میخوان در واقع بالینی، سیاست بالینی داشته باشن، مثل طب بالینی مربوط میشه و اون چیزای دیگه یعنی میخواد غیر از دانش سیاست که شما اینا رو نمیتونن بگن. بعد گوشن یا اخلاق سابجکت اند پرمیسز آر سینگ، موضوعات ما، مقدمات ما چیزایی هستند که هولد گود بودن، یعنی به اصطلاح خیرن، اما یوزوالی یعنی به طور معمول خوبن، بات نات یونیورسالی، اما نمیتونیم به صورت مطلق و عام بگم. این تعبیری که من گفتم یونیورسالیسم و ابسولوتیسم با یه مقدار این فرق داره، این اصطلاح ارسطو نیست ایشون آورده بود که توضیح بده، یعنی بهتر بود میگفت نات ابسولوتلی، ولی الان این شد خیلی به این اصطلاحات اروین خودش یک کسیه که مثلا این سزد تاریخ فلسفهی که جدیدن نوشته مثلا 30 صفحه بیشتر به کانت نبرداسته داری قبول نداره این چیزهای جدید و خیلی مثلا شاید 300 صفحه به آکویناس و نمیدونم ارسطو اینا پرداخته ولی ترجمه که مثلا کانت خب خیلی معروفه تو اخلاق ولی هر کس از منظر خودش تاریخ رو نگاه میکنه دیگه مثلا برای این خیلی مهم نبوده اینا رو خیلی جدی نگرفته خیلی با این اصطلاحات زیاد جدی نگرفته ولی به هر حال نظرش اینه We shall be satisfied to draw conclusions of the same sort. ما کانکلوشن هامون هم باید مثل همین مقدماتمون باشه سنتوس یعنی دیگه بیشتر از اون نمیتونی وقتی مقدماتمون اینجور هم میگیم مثلا این فاینه خود مقدمه خیلی یونیورسال نیست گاهی مثلا نتیجه هم باید به همین انتظار بیشتر از این تو دان در واقع اخلاق از ما نداشته باشید تو این قسمت یعنی من نمیتونم خیلی به شما در واقع چیزای دقیقی رو بدم مثلا بگم که این فیکس مثل ریاضی اینو انجام بدید اینجوری نیست من اوتلایناشو میگم من چارچوب کلیشو میگم و این بیشتر از این از من انتظار هستش خب بعد میاد میگه که خب این دوستان میدونن که این چیزایی که در فلسفه اسلامی که این جای کار داره هر بعضی دانشمند غربی یا مثلا در واقع چهرهایی که توی فلسفه اسلامی کار میکنن توجه زیادی به این کردن همین مضمون که در فلسفه اسلامی چون توی ابن سینا مثلا یکی از جاهایی که فلسفه اسلامی اگه کسی بخواد اخلاق دنبال کنه باید دنبال کنه جایی که هیچ فکرش نمیکنه مثلا کتاب الجدل ابن سینا یکی از بهترین منابع کار اخلاقی یعنی چرا؟ به دلیل اینکه اینا معتقد بودن مقدمات پرمیسیز اخلاق از جنس مشهورات و اینا هستن به همین خاطر هم میگه دقت زیادی نداره یوزوالی خود درسته؟ بنابراین وقتی میخواست مقدمات اخلاق رو بچینه و استدلال اخلاقی کنه از چی استفاده میکرد؟ بله بیشتر از رو مشهورات استفاده خب طبیعتا انتظاریم که از مشهورات داریم جدل میشه یعنی کتابی که از مشهورات بحث میکنه چیه؟ بله و ماهیتش و غرضش هم میشه اغنا و این چیزا حالا اینو بعدن توضیح میدم که الان من اونجا اشاره کنم و این باعث میشه که اتهامی به مثلا ابن سینا زده بشه که همین شما شنیدید و اون اتهامی که مثلا گفتن اخلاق در فلسفه اسلامی واقعی نیست بیشتر به قراردادها و دوباره برگشتیم به همون مشهورات اینا تفسیری که از مشهورات میکنن اون چیزی نیست که در خود ابن سینا و اینا هست ولی اینجوری تفسیر من بعد این توضیح میدم بعد میگه این and each of our claims then ought to be accepted in the same way یعنی دیگه کلیم های ما هم به همین شکل از کلیمین تو هود بود یوزوالی یعنی ما نتیجه که میگیریم همینه معمولا اینجوری حالا یه موردم ممکن اینجوری در نیاد یا مثلا خلاف این در بیارم اما از اول اینو فیکس میکنیم که داستان ما اینجوریه بیشتر از این از ما چیز نخواهید یعنی نمیتونیم به اینجوری for the educated person seeks exactness in each era to the extent that the nature of the subject allows میگه آدم فرهیخته یعنی در واقع درس خونده فرهیخته میفهمه آدمی که میفهمه اما شاید فرهیخته ترجمه خوبی باشه بعضی آدم های جوری نیستن آدم فرهیخته خودش میدونه اندازه دقت رو اون دقتی رو در هر حوزه از مطالعه میدونه to the extent that the nature of the subject allows در به مقداری که طبیعت و ذات اون حوزه اجازه میده یعنی بیشتر از اون دقت نمیخواد اگه مسئله مربوط به انسان عالم انسانیه بیشتر از این دیگه نمیشه در موردش دقتی اما مسئله مربوط به فلسفه الهیات یا مسئله مربوط به ریاضیات اینا خب دقتشون بیشتره چون این انفعالات و نفس و این چیزا رو ندارن که عوض بشه این روشن میشه پس میگه نیچر سابجکت اجازه میده فور Apparently, it is just as mistaken to demand demonstration from a rhetorician as to accept persuasive arguments from a mathematician. مقایسه میکنیم. میگه ما یه ریاضیدان داریم یه خطیب داریم. Rhetoric یعنی خطابه. فرقشون هم خب روشنه. خطابه در واقع قایتش با هم روشش با ریاضیات فرق میکنه ریاضیات دانشیه که میخواد حقیقت رو پیدا کنه روشش برهان قایتش فقط دانستنه اما خطاب قایتش قانع کردنه مثل جدله خطاب و جدل تقریبا یکی هست و از یه جهاتی با هم فرق دارن ولی در قرض اینها جدل معمولا با خطاب فرقش اینه خطاب دنبال اینه که در هر شکلی که میتونه طرف رو قانع کنه خطیب الان اینه دیگه ولی میخواد مثلا از روایت استفاده میکنه از مشهورات استفاده میکنه اما تو جدل قرار این مقدار متفاوته قرار این نیست که مثلا طرف رو قانع کنی قرار دفاع از یک باوریه یا از یک موضعیه تاپیکیه خب خیلی شبیه این میشه از این جهت مثلا شما الان یه کار این خطابه ارسطو که ترجمه شده نگاه کنید خیلی مشهون از موضوعات اخلاقی و خیلی نکات اخلاقی در این کتاب خطابه که آقای سعادت ترجمه کرده، ترجمه خیلی خوبی هم هست، بخونید، درش این نکات هست. میگه که همونجور که شما این اشتباه این در واقع apparently just as a mistaken خیلی روشنه که این اشتباهه، که چیکار کنید؟ تو دیمن بخوایم، یعنی تقاضا کنید. چرا دیمونستریشن؟ دیمونستریشن یعنی چی؟ برهان. ما یه قیاس داریم سیلوجیزم یک دیمونستریشن داره. دیمونستریشن با سیلوجیزم فرق داره. سیلوجیزم یعنی قیاس، یعنی در واقع قیاس هم توی خطابه به کار میره، هم توی قیاس صورت قضیه است، درسته؟ اما دیمونستریشن یکی از صناعات خودش، یعنی صنعت پروف برهانه. بنابراین دیمونستریشن شرایطی غیر از قیاس میخواد، یعنی به ماده هم نظر داره، مادهش باید ضروری باشه، این شرایطی گذاشتن تو منطق که مادهش باید ذاتی باشه، از این چیزا که خیلی هم سخت برهان، درسته؟ میگه این اشکال داره که شما اشتباه صرفاً که خیلی روشن از این سیکل اشتباهی که دیمونستریشن بخواید، یعنی از یک خطیب بخواید بگید برهان باید بیاری برای حرفات، این اشتباه، برای اینکه اصلا خطابه برای آوردن برهان نیست. برهان اصلا فیلسوفش خیلی کم گیر میاره. اگه دوستانی که المنطق خوندن حتما بیشتر خوندن، وقتی میخواد یعنی از المنطق شروع کنید به تمام کتابای منطقی سر بزنید، مثالی که برای برهان میزنن همین یکی مثاله، یعنی نمیارن، گیر نمیارن برای مثال برهان، اینقدر شرایطش رو سخت کردن. من میخواستم در فلسفه تحدید مفهوم برهان عوض کردن یه نظر، یعنی این سختی هایی رو که نمیدونم مقدماتش کلیه، ذاتیه، علیه، لمیه، چیه، این چیزایی گذاشتن که بیه من اصلا دیگه تحقق نداره، روشنه؟ حالا این به اون معنا شما از خطیب دنبالی همسیسی اصلا نمیتونه که. بعد همونطور که اشتباهی که شما از یک ریاضیدان چی بخواهید؟ ولی فقط پرسویسیو آرگومنت بخواهید، آرگومنت های اقناعی. پرسویسیو یعنی اقناع کننده، یعنی از هر راهی بخواد بگه که بله این دوی بلاوی دو مثلا نمیدونم این دو بلاوی که معلومه، ولی این چیزای دیگه مثلا برهان درست کنه که یعنی استدلال کنه، قیاس درست کنه، ولی از مشهورات رو بگه حالا قانع شد اینجوریه، خب این نمیشه. یعنی در واقع به همون اندازه اشتباهه که شما از یک خطیب دنبال برهان باشید که از یک ریاضیدان دنبال پرسپکتیو نیرلی پرسپکتیو آرگومنت. چرا نیرلی پرسپکتیو اضافه کرده برای اینکه جمله رو درست کنه؟ برای اینکه بالاخره وقتی برهان اومد، برهان پرسپکتیوه، روشنه؟ یعنی در واقع قانع نمی کنه آدم، ولی میگه فقط دنبال قانع کردنش باشید نه جهت برهانش. یعنی منظورش این نیست که مثلا ریاضیات قانع نمی کنه، ریاضیات بالاترین اقناع داره، برای اینکه اقناعی بالاتر از برهان که نیست. ولی خب روشن بود داره ایشون اضافه کرده، این دقتاش خیلی خوبه، این مقدمه، یعنی نشون میده که در واقع ملای این چیزاست، یعنی بلد اینا رو واقعا. شاید مثلا تو بعضی ترجمه فارسی مثلا دقت نیاره، خب فردا سوال میشه که مگه مثلا اشتباهی که ما از ریاضیدان میخوایم اقناع کنه پرسپکتیو و آرگومنت داشته باشه، ولی چه اشتباهی؟ ولی خب منظور این نیست، منظور اینه که فقط بگی که همین بار باید قانع کنی، این اشکال داره، روشنه؟ Further, each person judges rightly what he knows and is a good judge about that. روشنه؟ ولی خب از وضوعش کنی خفی میشه. میگه هر کسی داور خوبیه، داور درستیه در اون چیزی که میدونه، یعنی در واقع جایی که میدونه خونده باید داوری کنه، جایی رو که نمیدونه و نخونده نباید داوری کنه. داور خوبی نمیتونه در اون جا باشه، نخونده مثلا حرف بزنه، تنه و اخلاقی که هیچ کس نمیخونه ولی همه حرف میزنن درش. کسی بود میگفت در همین هین من این کتابی که در مورد کتاب قشنگی داره در مورد اتیکس پلورالیستیک اپروچ اخلاق یاد کرده به صلاح کسیت هم میگه که من یه روز بودم جلوی یکی دانشگاه بایستادم، مثلا دانشجوهایی که میمدن بیرون ازشون پرسیدم مثلا یه مسئله در ریاضی بود، خیلی مثلا من ریاضی نمی کنم برو از این بپرس، هر کس مثلا میمد حالا مثلا فیزیک بازم همین تخصصی بود، میگفتم من نمیدونم برو از یکی، ولی میگفت حالا ترک کردم بحث های اخلاقی، میگفت هیچ کسی رد نشد، هر کس جواب داد، یعنی هر کس گفت بله اینجوریه مثلا نمیدونم باید اینجور کرد مثلا، چرا چون همه خودشون تو اخلاق دارد نزن یعنی اونی خود بخونم که درسته. Further, each person does rightly what he knows and is a good judge about that. اینجا میتونه judge خوبی باشه.
Yes.
بله؟ Hence, the good judge in a given era is the person. برای اینکه این موقع تکرار اینجا عبارت شد. میگه برای اینکه داور خوب در هر منطقه یا در هر حوزه is the person educated. ایژوکیتید این در طرح اونو تکرار اون قبلی هست، یعنی در واقع در اونجا ایژوکیشن داشته باشه، خوب یاد گرفته باشه، فهمیده باشه،
And the unqualifiedly good job is the person educated in every area.
به طور مطلق میزنه. میگه اگه یک کسی بخوای بگی داور خوبیه، به طور مطلق نگی داور خوبی در ریاضیات، داور خوبی در فیزیکه، این یعنی همه اینا رو خونده، یعنی در واقع نمیشه. یعنی unqualified یعنی اصلا هیچ شرط و شروطی نمیخواد، اگر و اما این نمیخواد. به طور مطلق میگیم داور خوبیه، یه معنی همچه چیزی شاید. بنابراین باید در واقع اندازه صحبت و کفایت بحث و همه اینا رو متناسب با اون مقداری که بلدی داشته باشید. And unqualifiedly good jobs، اگه کسی unqualified لفت در واقع unqualifiedly احتماله دیگه مزن unqualifiedly good jobs، جاز خوب اینه که اون کسیه که یعنی هیچ در این منطقه خواست محسوس نکنی به پرس کنی جیچه که دنیا بیاره خواهی نمیگه همچین چیزی شاید
حتی اقل الان نادره، شاید اون زمان ها مثلا مثلا خوششم کد ارسطو همسال اینا بودن ولی خب همان کنی
This is why اینجا میزنه به جوان ها که امازا شد
با فضای مجلس خوب نیست من تقدر که دوستان جوان خیلی به کار سیاست نمی کنن، دانش سیاست برای اینا نیست، ولی بعد این توضیح میدی که درستش میکنه، اول یه جوری میگیرن بعد درستش میکنه، میگه
This is why a youth is not a suitable student of political science.
برای اینکه دانش سیاست یادتون باشه گفت یه دانشیه که یه مقدار مالتی یعنی اینتردیسیپلینریه، باید خیلی چیزهای دیگه مثلا بخونید. یادتون هست که قبل جلسه اول گفتم مثلا دانش سیاست یکم فراگیره، دانشهای دیگه هم باید اطلاع داشته باشه این کسی که سیاست رو مثلا. خب برای یه جوان یه همچین تجربه ای هنوز مجال پیدا نکرده، یعنی در واقع یک وسع اینجوری نداره که تجربه های اینجوری داشته باشه، چون موضوعات اینا هم عملی هن. یعنی بیشتر موضوعاتشون اینا هن که تو عمل اتفاق افتاده، بحث نظری نیست که تو خونه مثلا نشسته باشه و همینجا رو خونده باشه.
یه استادی داشتیم میگفت هرچی نابغه تو هند در میاد ریاضیدانه، ولی جای دیگه فیزیکدان اینا در میاد. میگفت در میلش اینه که فیزیک خرج میخواد، ریاضی خرج نمیخواد. بنده خدا چند تا کاغذ برمی‌داره نبوغش رو اعمال میکنه میشه ریاضیدان. چند تا ریاضیدان خیلی بزرگ دارن هندیا، ولی الان من فکرم بعضیشون بهتر شده، فیزیکدان هم دارن این زبان که مدرسان بودیم مثلا، ولی مثلا خب فیزیک خرج میخواد، از مایش کنه اینجا چیز ما میخواد، اون دیگه نمیشد. یعنی از بنده خدا کاغذ هم نمیخواد.
This is why a youth is not a suitable student of political science. دو تا دلیل برای اینکه جوان خیلی به کار سیاست نمیخوره میاره. یک، خب
He lacks experience of the actions in life.
این اصلا خودش actions in life خیلی تجربه نکرده. وقتی تجربه نکرده کار سیاسی فقط یه کار نظری نیست. کار سیاست یه بخشش باید در واقع خودش تو این کوران قرار گرفته باشه، بتونه بفهمه که چیه، بتونه در واقع تجربه شده باشه. این خیلی با کار جوان مثلا تناسبی نداره، اول باید چیزهای دیگه بخونه جوان تا بیاد مستقیم نزنه به سیاست، اول مهارت‌های دیگه پیدا کنه. در اصل
He's not a suitable student of political science, for he lacks experience of the actions in life, which are the subject and premises of other arguments.
مقدمات آرگومنت های اخلاق چیه؟ همین actions of life هم دیگه، ولی عدالت کردن اینه، شجاعت مقدماتش که بحثای ریاضی و فیزیکی اینا که نیستن که او بشنه بلد باشه. اینا وقتی خودش نمیفهمه مثلا، یعنی در واقع تجربه نکرده، فقط شنیده، شنیدن غیر از تجربه کردن، اما اونی که تجربه کرده این میتونه اینو بفهمه.
از اینی که خب این یه دلیل which are the subject and premises of other arguments، اینا موضوع و همینطور مقدمات و برهان های ماستن. Moreover, since he tends to follow his feelings، یه مشکل دیگر میگه تو جوان وجود داره، بخاطر اینکه مثلا تحت تاثیر احساسات و اینا حرکت میکنه، در حالی که سیاست یعنی تحت تاثیر عقل عمل کنی، یعنی تحت تاثیر خرد، و این بیشتر در جوان مشکل داره که تحت تاثیر عواطف و اینا انجام میده، و این در واقع سیاست خوندن رو براش بی‌معنا میکنه، برای اینکه تهش بالاخره اون نهایتا تصمیم رو بر اساس چی خواهد گرفت، ولی فیلینگز و اینا تصمیم خواهد گرفت، سیاست چه معنایی داره براش. در حالی که مثلا اگر یادم جوابگویی باشه اینجوری نیست.
Moreover, since he tends to follow، یعنی نمیگه حتما این کار میکنه، تندش به اینه، یعنی تمایلش به اینه یا گرایشش به اینه یا مثلا به سمت این میره که
to follow his feelings، احساساتشو. His study will be futile and useless.
خب استادیش چه فایده‌ای داره؟ بله، یعنی وقتی که او نمیتونه خودش از قدرت این غرایز و مثلا شهوات و احساسات رها کنه،
خیلی ثمری نداره، عقیم خواهد بود و یوسلس خواهد بود، بی فایده خواهد بود. روشن این دو تا دلیلشون میاد، ولی بعد درستش میکنه به شما منظورش نیست.
For the end of political science is action not knowledge،
برای اینکه پالیتیکال ساینس برای چیه؟ یعنی صرفا بدونید که مثلا نمیدونم عدالت چیه، قانون چیه، این که به درد نمیخوره. موضوعش تهش چیه؟ یعنی اکشنه. البته نه اینکه نظر توش نیست و اشتباه نشه، نه اینکه نالج توش نیست، ولی اکشن موضوعشه. یعنی اشتباه این اشتباه میکنن. وقتی این دوگان انگاری خیلی مورد بدفهمی شده. مثلا بعضی میگن، من دیدم مثلا توی یکی از نوشتاری که فیلسوفان ایرانی هم هست متاسفانه، میگه که فیلسوفان مسلمان گفتن که موضوع اخلاق اکشنه، ولی موضوع مثلا فلسفه و اینا در واقع باوره، نظره، تروسه. پس یه جا دنبال تروس هستیم، یه جا دنبال اکشن هستیم. پس بین اخلاق و در واقع دنبال تروس رفتن فرقه. تروس یعنی دنبال حقیقتیم، دنبال مثلا فیزیک و شیمی و نمیدونم ریاضیات و الهیات و چیزا، و در اینجا دنبال عملیم، خیلی فایده میخوام. بعد بین گپ معروف هیوم و چیزو تقویت کردن، مثلا این فیلسوفان مسلمان هم همون مبنای هیوم رو دارن. مثلا یه تعبیر اینجوری توی نوشتشون بود که مثلا بین حقیقت و اخلاق فاصله انداختن، یعنی گفتن که عقل عملی معطوف به عمل، اینجوری تفسیر کردن، معطوف به فایده است، بوده یعنی خیر رو دنبال میکنه، به اصطلاح میگن aiming at good ذ گلو کاربیا، و اون طرف aiming at truth یعنی دنبال حقیقته. بنابراین با هم فرق دارن، اخلاق کاری به حقیقت نداره. یعنی چه نتیجه گرفتن؟ گفتن که پس موضوع اخلاق یه چیزی متفاوته. و اما این اشتباهه، بخاطر اینکه از یه نکته غفلت کردن اینجا. من یه دو دقیقه اینو خدمت شما هست کنم، در یه مورد خارج از این عنوان میشه ولی بد نیست. مثلا شما نگاه کنید، فلسفه اسلامی یه چیزی هستش میگن این در فلسفه اسلامی نیست، ولی خیلی پررنگ در فلسفه اسلامی بهش میگن تقسیمات قیاسی. تقسیمات قیاسی با تقسیمات حقیقی فرق دارن. مثلا شما بدایه رو واسه نهایه رو واسه کتابای فلسفه اسلامی میگن الوجود ما واحد و تفکیر، الوجود ما مبنای تواتایی میگه همه تقسیمات فلسفی تقسیمات قیاسی هست. اول بدایه می یعنی تقسیمات فلسفی همشون تقسیمات قیاسی هست. تقسیمات قیاسی ماهیتشون اینجوریه، در واقع تقسیم حقیقی وجود نداره، یعنی دوتای حقیقی وجود نداره. یعنی مثلا وقتی شما میگید الوجود ما بلگوگا و بلته، یا وجود یا بلگوگا و بلته، وقتی دوباره بعد خودتون میگید الوجود و مسابقون للته، یعنی همه وجودات چی هنده؟ یا مثلا میگید الوجود و مسابقون للوحده، نمیدونم الوجود و مسابقون لل چیزایی که وجوب، مثلا همه اینا رو اینجوری درست میکنید. درست اول میگید در وجوب یا ممکن یا واجب، ولی بعد میگید ما لم یجب که لم یجب، اصلا وجود یعنی وجود. خب یعنی چی؟ اینا رو اسلامش میگن تقسیمات قیاسی. در تقسیمات قیاسی یعنی در واقع شی همیشه واجبه، ولی وقتی اینو یا مثلا همیشه بالفعل یا همیشه واحده، ولی وقتی اینو با یه چیز دیگه مقایسه میکنی در مقام مقایسه میگی این خودش بالفعل، ولی مثلا میشه بگی این بالقوه نسبت به اون. یعنی در دل این مقایسه این دوگانگی پیدا میشه. تقسیمات قیاسی تقسیماتی هستند که از دل مقایسه برمی‌خیزن. اگه مقایسه نکنی تقسیم. عقل عملی و عقل نظری هم داستانش اینه. هر عقلی نظریه، اصلا عقل نمیشه عملی باشه که. عقل یعنی نظر، عقل یعنی شناخت، عقل یعنی دانش، عقل یعنی دیدن، عقل یعنی حقیقت. برای چی میگیم حقیقت یعنی عقل عملی و عقل نظری؟ اونجا میگیم مثلا عملی، اینجا میگیم نظریه. این معناش این نیستش که اینجا نظری نیست، اینجا نظری هست. مثلا وقتی با اون مقایسه میکنیم میگیم این یه چیز دیگه ای هم اضافه داره، یعنی یه غرض دیگه ای هم داره. بعد از اینکه حقیقتش فهمیدیم میخوایم مثلا اینو اجراش هم بکنیم، اینو دنبالش هم بکنیم. این معناش این نیست که درش حقیقت نیست. بنابراین این دوگانه در واقع هیوم رو که فرضیه مثلا ادعا کردن که در فلسفه اسلامی ازش دفاع میکنن، به نظرم این تعبیر درستی نیست. روشن این عبارت. بنابراین پس اینو من خیلی تعجب کردم، دیدم واقعا این مترجم هنری بود. من خواستم که این جایزه جهانی که این سال بنده مسئولیتشو دارم خواستم تقدیر ازش کنم. بدشانسی یا خوششانسی در همون وقتی که دوستان ما داشتن برای این انجام میدادن که مثلا چیز مرحوم شد، فوت شد. یهودی هم هست البته ایشون بنده خدا، ولی واقعا آدم قدریه. این مترجم شفاف این میگه آقای مارمورا هست میشه کنه مارمورا یعنی چه اگه اشتباه نکنم، ولی واقعا یعنی من تو ترجمه های فارسی شد ندیده بودم این دقت هایی رو که این میکنه. اون خیلی همین توضیحی که من دادم مثلا اون میگه، یعنی چیزای قیاسی و فلان این حرفا مثلا تو ترجمه ایشون آورده، یعنی توضیحی که میدونه عقل نظری عقل نشون که اشتباه هست دیگه، نه اینجوری نفهمید، اینجوریه. یعنی این نشون میده که خیلی حرفه‌ایه، یعنی طرف کار کرده است. الهیاتش و الهیاتش که چاپ شده و فکر کنم طبیعیاتش دو تاش هم کار ترجمه شفا کار ساده نیست داره من بنویسم، یعنی کار به قول معروف چیزی نیست، دو خط خط ترجمه کردن نیست، اون ترجمه چیز معمولی نیست. در جای بوتینا میگه من این شفا رو تو راه بر دورجانی املا کردم. یعنی در حال فرام بوده عمل بخواهی بلاخره نبوغه شده بوده که اونی که در چند مدت در راه املا کرده سالها دیگر هم میخونن هنوز در در نمیارن، یعنی در واقع چندین سال بسنن با که بود
یه مهم نیست که سنش چقدره، مهم اینی که مچور هست یا در واقع پخته هست یا ناپخته. ای بسا پیری که ولیشون جوانتر از هر جوانیه، این نپخته هست. پس بنابراین منظورش این نیست که ما نخونیم. استادت نتر زدر هیز یا این یر، یعنی سنش اینطوریه اور این مچور این کارکتر سن دیفیشنتی. مشکل تو سن نیست، مشکل بازم ناسی سندان ایج، مشکل تو سن نیست که به 10 سال 20 ساله. مشکل چیه؟ But results from following his feelings in her life. خب اگه یه پیر مردی هم اینجوریه یا مثلا یه جوانی اینجوری نیست، نمیشه مثلا بگی که مشکل داره. روشن؟ And in giving pursuit. و and in a given pursuit for an immature person, like an incontinent person, gets no benefit from his knowledge. But results from following his feelings. Moreover, since he tends to follow his feelings, his discussion will be different from him. It doesn't matter whether he's young in years or immature in character, since the deficiency. Deficiency yani naqs o iradokar. Iradokar, mushkilkar. در واقع doesn't depend on age. The same that we نداره. But results from یعنی منتج از اینه، نتیجه پیدا میشه از following his feeling his life and in a given pursuit. تابع احساساتشه در کل زندگی یا نه در یک در واقع تلاش یا جستجوی خاص. given pursuit یعنی در این جایی که مثلا دنبال یک کاری هست خاص. یا این life رو قبلا گفتیم، یعنی منظور کلن اینجوریه. یا در یه حوزه‌ای که دنبال یه چیزی هست، مثلا دنبال مثلا یه کاری هست، دنبال کار خاص. given pursuit یعنی در جستجوی خاصی هست. مثلا اینجا هم اینجوریه. بعد میگه که for an immature person، این هم خیلی بحث قشنگیه. میگه آدمی که نپخته هست، یعنی در واقع گروه نشده، like an incontinent person yet no benefit from his knowledge. continent و incontinent دو اصطلاحیه که ارسطو به کار میبره. یه مثلا با فضیلت اتفاق برداره، ولی یکم شبیه اونن. continent یعنی پرهیزکار، یعنی کسی که خودشو نگه میداره. اصطلاح دینی نگیری با پرهیزکار به معنی از خدا ترسی، یعنی کف نفس میکنه، یعنی نفسش مثلا میخواد یه کاری انجام بده ولی نمیکنه. خیلی نزدیکه به معنی همون پرهیزکار دینی هم هست، ولی خب اینجاشون خیلی بحثش از اون لحاظ نگاه نمیکنه. continent و incontinent، پرهیزکار و ناپرهیزکار. روشنه؟ با افت تمپریت و این تمپریت فرق داره. افت با کانتیننت فرقش در چیه؟ ظاهرشون نگاه کنید یکیه. آدم افت هم زیاده از اون حدی که مثلا باید غذا بخوره. افت هم فقط به صفحه جنسی مربوط نمیشه. افت اصلش در فلسفه ارسطویی مفهوم شبیه اون چیزی که در روایات هم میگن افت در کلام، افت در نمیدونم مقام، یعنی در هر چیزی اون شهوت رو در حالت اعتدال اعمال کردن روش میگن افت. افتاد فرقش با پرهیزکاری در اینه، هر دو ظاهرشون یکیه، وقتی نگاه میکنید بیرونشون فرق میکنید، در درون فرق دارن. در افتاد طرف راحت این کار انجام میده، درونش قوغا نیست، یعنی دماغا نمیکنن که مثلا یه میلش بگی این کاره، اصلا عادت کرده، میلش هم همینو بیشتر نمیخواد، اندازه خودشو میخواد، درسته؟ اینو بهش میگن آدم عفیف که فضیلت ویرچوی اصلیه، کاردینال ویرچوی، یکی از اون چهارتای فضیلتهای اصلیه که سرشاخه هست، یعنی جاهای مختلفی میتونه ورود کنه. اما کانتیننت هم یه ویرچوه، یعنی یه جور فضیلت، اما نه فضیلت اونجوری، به خاطر اینکه کانتیننت یه جور حالت در واقع در جنگ در درون با سختیه. این چیزی بود که اتفاقا کانت میگفت اتفاقا ارزش اخلاقی این بیشتر از افتته. کانت برای کانت وقتی مقایسه میکرد یعنی برعکس بود. دلیلش این بود که برای کانت چیزی که مهم بود عادت نبود، عادت رو ایشون خیلی خوب نمیدونست، چون این افت از عادت پیدا میشه، یعنی هی تمرین کردی اینجوری شده که دیگه سهل راحت، یعنی خیلی دعوات در واقع درون آدم قلب آدم نیست و راحت مثلا انجام میشه یه کاری. این به طور عادت میخواد یه جور
کار اینجوری. اینو از نظر کانت خیلی فضیلت نبود، به خاطر اینکه میگفت این سختی نداره که، این یه جور به قول معروف طبیعت، یعنی اون امیال اینا کمک میکنن، هر جا بوی کمک امیال میومد کانت یه مقدار عوض میزد، ولی کانتیننتو بیشتر ارزش میذاشت، میگفت این منی مثلا بیشتر اعمال اخلاق میکنه، یعنی عقلش رو داره، زور عقلش رو داره نشون میده در جنگ با امیال، بنابراین کانتیننت ارزش بیشتری از لحاظ اخلاقی داشت. تا اینجا ارسطو میگه این کانتیننت کیه؟ اونیه که از خیر عفیف که گذشتیم، عفیف که نیست چی؟ کانتیننت هم نیست یارو، این کانتیننت یعنی نگهدار خودش هم نیست، یعنی رها کرده امیالش. میگه این خیلی از دانشش فایده نمیبره، هرچی هم دانش داشته باشه. یه چیزی شبیه این تو فارابی هست، توی همین از تنبیه و علا سبیل سعاده تقسیم که میکنه، اون روزان اشاره کردم که میگه که نمیدونم احقار هم کلان، بعضی آدم ها نه جودت طبیعه دارن نه خوب میبنش کن و نه قوت عظیمه دارن، دهیمی و اینجوری دارن، یه چیزی شبیه این. میگه این از دانش چه فایده ای میبره، ولی اگر نکنه شاید بهتر باشه. البته شاید فرضش این نیست که دانش ارزش نداره، بازم عرض کردم یعنی نمیخواد بگه دانش ارزش، ولی دانشی که دیگه قرار این بود که به عمل برسه این خیلی ارزش فایده. پس مشکل توی ایج نیست، مشکل توی این ویژگیه، این کانتیننت لایک ان کانتیننت پرسون، این کانتیننت مفهومش روشن شد، یعنی آدم ناپرهیز داره به اون معنی که توضیح دادم. Yet no benefit from his knowledge، این خیلی از فایده نمیبره. But for those who accord with reason in forming their desires and in their actions, knowledge of political science will be of great benefit. سیاست به درد کسانی میخوری که در واقع خیلی هم great benefit، فایده خیلی زیادی داره واقعا، یعنی هم خود آدم میتونه به مسیر سعادت بندازه که اخلاقش باشه، چون گفتیم اخلاق سیاستی که هم دیگران میتونه به مسیر سعادت، ولی در صورتی که forming their desires and accord with reason in forming the desire، desire هاشونو accord میکنن با reason، نه اینکه برعکس. اون چیزی که هیوم میگفت کاملا برعکس اینه، هیوم میگفت reason باید این accord with desire باشه، درسته؟ میگفت عقل ابزار فقط باید desire ها رو تعمین کنه، ولی این برعکسشو میگه، میگه desire ها رو باید accord کنید با reason. خب این خیلی سوال مهمی رو پیش میکشه، ولی واقعا امکان داره ما desire ها مگه دست خود ما هستن که این اکورد میتریزن کنیم؟ این یه چیزیه که کاری که نوآرستویان خیلی روش کار میکنن، مثلا کتاب های خیلی زیادی نوشتن، مثل خانم آن ناس چند تا کتاب هایی در این زمینه نوشتن، که چون خود این توضیح این که این دیزایر ها از کجا میان خیلی سخته، یعنی خیلی دشواره. دیزایر ها مثلا تو ارسطو خیلی وقتا از ریزن شکل میگیرن، اما امروز خیلی اینا رو قبول ندارن، مثلا میگن دیزایر ها اینجوری نیست که تحصه تأثیر مثلا نه خیلی باشن، یا براحتی اینجوری نیست، نمیدونم ارادی نیستن، از بحثای خیلی زیادی تو این زمینه هست که موضوع بحثای فلسفه اخلاق جدیده، ولی ایشون ادعاش اینه، میگه که به نظر من درست میگه، یعنی حداقل به صورت خیلی جمله اینجوری هستش که بعضی دیزایرهای ما واقعا در چشم‌اندازهای عقل ما شکل میگیرن، یعنی شما دیدتون مثلا نسبت به فرض کنید یه چیزی چجوری باشه، مثلا فرض کنید موقعین و حرفای ملا صدراست من میگم کیک میگن از اصفار، مثلا جلد چهارم اصفار، یه جاهایی که مثلا شما چشم‌اندازتون با چشم‌اندازهای دیگه فرق میکنه، دیزایرهای مختلفی در شما شکل میگیره. مثلا فرض کنید یه کسی از به اطمینان مهم و جدی میدونه که حیات واقعی مثلا فرض کنید تو حیات آخره، خب برای این دیزایرهایی پیدا میشه که برای یه کسی که این رشنالیتی رو نداره، این ویزون رو نداره، این نمیتونه براش اصلا سخت هم هستی همچین چیزایی و اصلا مفهوم نیست. پس نشون میده که ریزن میتونه در فریم دادن و شکل دادن به دیزایرها نقش داشته باشه، اما تا چند اندازه، چه جوری، چه مقدار، اینش به خیلی جای مجادله. پس اینم روشن شد، with reason informing their desires and in their actions، کارهاشون و دیزایرهاشون این knowledge of political science will be upgraded، این خیلی فایده داره. these are the preliminary points about the students، اینا نکات مقدماتی بودن در مورد کسایی که باید این درس رو بخونن، گفتم یه چیزایی استودنت above the way our claim ought to be accepted، میزان اون چیزی که باید مثلا از ما بپذیرید، میزان اندازه مقداری که اون راهی که کلیم های ما رو باید بپذیرید، یعنی قطع و ریاضی این چیزا رو از ما انتظار نداشته باشید، and above what we propose to do، اون چیزی که ما به شما خواهیم گفت که چی کار باید کرد، یعنی در واقع بعدا خواهیم گفت که به شما چی کار
بکنید تو دیگه بیشتر بکنید. دیگه دو دقیقه فقط نکته هست دیگه ایم فقط دو میده درخ شد من اینو باری شما این نکتم فکرم از من موضوع شما یه نکته رو دوباره من تأکید کنم که یک چیزی بیرون از این ولی مربوط به اینه. مثلا فرض کنید تو کارهای کسایی مثل آقای طباطبایی، جواد طباطبایی دوستان دیده باشن که از روشن فکران مردم ایران هستن، یه جور برداشتی از اخلاق هست که مثلا میگن که اخلاق اسلامی به مرور زمان یا مباحث فلسفه اخلاق اسلامی به مرور زمان مثلا کم شده و میدونم لاغر شده و در واقع به تعبیرشون منحط شده، یعنی از دور خارج شده. من فقط خواستم این نکته رو در واقع تاکید کنم به مناسبت این چیزی که الان اینجا بود. من این مقدار با این برداشتیشون موافق نیستم، به خاطر اینکه اگر شما از اخلاق فقط این کتابای رایج اخلاق مد نظر بتونید شاید حرف پیشون درست، یعنی کتابا خیلی جلو نرفتن، هر کتابی یه جور از اون قبلیه بلکه کمتر. اگه آدم بخواد درست حسابش کنه همین فارابی و افلاطون و ارسطو بهترن تا به این جدیدترا چیزی ننویسن، همین تکرار این چیزا دیگه درست. اما این درست نیست که ما مثلا ببین در سنت ما مثلا فرض کنید که کارهای توی حوزه اخلاق صورت نگرفته، اشتباه یا اشکال اینه که این کارا توی حوزه های دیگه ای و به نام های دیگه ای صورت گرفته. مثلا من همون عرض کردم، من خودم واقعا این گنجینا رو پیدا نکرده بودم، من یه مناسبتی برای یه مقاله داشتم می‌نوشتم در مورد شأن جملات اخلاقی در ابن سینا که چاپ شد، داشتم این کار می‌کردم، به مناسبت برخورد کردم واقعا گنجینه کتاب جدل مثلا عرفتی، دیدم اگه واقعا این توجهی به اینجا بشه خیلی از بحثایی که ما مثلا توی فلسفه اخلاق جدید دنبال می‌کنیم خب اینجا هست. همینطور بیایید جلو مثلا فرض کنید توی منطق، توی اصول، توی اصول فقه بعضی از بحثایی هست که مربوط به وضع و معنا و این چیزاست که استفاده تحلیلی اخلاق، خب اینا رو اگه کسی بخواد داوری بکنه که مثلا اخلاق، من قبول دارم که کتاب اخلاق تمرکز کنیم حرفشون درسته، یعنی کتاب اخلاق این اشکال داره، ولی اگه کسی بخواد در واقع به طور کلی بخواد بگه باید اینا رو ببینه، نمیشه اینا رو نه ندید. البته اشکال کار هست، ممکنه بگی کسی خب چرا اینا رو یه جا جمع نمی‌کنه، کسی مثلا یه جا این دیگه تنبلیه، این درست تنبلیه ما که هست و جمع نشده و، ولی این معناش نیستش که نیست. یعنی الان یه کسی میخواد حوزه های مختلف اخلاق و عرفان مثلا روانشناسی اخلاق، واقعا تو عرفان بیشتر از هر جای دیگه میشه پیدا بشه بحثای انگیزش اخلاقی. مثلا فرض کنید تو همین فقه که گفتم مصباح الصباح، مثلا اگه کسی میخواد راجع به موضوعات اخلاقی بحث کنه واقعا این کتاب کتاب غنیه. من حتی یه بار فکر کنم آقای غلامی گفتم اگه اشتباه نکنم، پس که واقعا یه مثلا یه کسی اینو واقعا بخونه به عنوان اینکه قسمت های اخلاقش درسته، ایشون از باب اینکه اینا مثلا میشه باشون تجارت کرد یا نه، چون مکاسب دیگه موضوع ایشون اینه که مثلا میشه مفصل کن با غیبت پول در آورد یا نه. حالا شما اون قسمتشو حذف کنید چون بحث ما پول در آوردن نیست، بحث ما سر خود غیبته، چون از جهت مکاسب بودنش در میکنه. به نظر من این تنوع تکثیری را فکرم آقای صالحی بود دنبال که همچه چیزی بودی نشد، درست میراث اخلاقی مسلمان هم که چیز زیادی امایت نگرد که اتفاقی مثلا کار اینجوری بشه، ولی واقعا این کار نشون بودی که در حال اون درسته خیلی جلو نیستی ولی خیلی هم عقب نیست اینجوری که بعضا فکر میشه. بکنم آقای چیان به آخرش بس سلامش رسید.
سوالی من دارم این نظر تحقیقای جواد طباطبایی تو دوره اخلاق نبود، بلکه حکمت عملی ناظر به
سیاست
مدرن باشه. ما در به تعبیر خودش فلسفه سیاسی اصول پیدا کرده، به معنای دیدگاه فلسفی در مورد تدبیر جامعه.
بله
چیزی که شنیدید گزارشی شنیداری از یکی از برنامه‌های خانه اخلاق پژوهان جوان بود. مجموعه ما یک مجموعه غیرانتفاعی و مردم نهاده که از سال 94 تا کنون تلاش می‌کنه مباحث اخلاق رو در فضای نظری و عملی که تا حدودی کم رنگ شده هم تا اندازه احیا کنه و هم در قدم‌های بعدی رشد و اعتلا بده. سعیمون بر این بوده که بتونیم منظرهای متفاوتی رو که در این مباحث وجود داره روایت کنیم. کارگاه‌ها، نشست‌ها و درس‌های اخلاق متعددی رو در شاخه‌های مختلفی مثل فرا اخلاق، اخلاق هنجاری، اخلاق کاربردی و اخلاق اسلامی به کمک اساتید خوبمون برگزار کردیم و به یاری خدا این روند ادامه خواهد داشت. اگر دوست داشتید با مجموعه ما آشنا بشید، آدرس سایت ما ethicshouse.ir هست. میتونید اسم مؤسسه یعنی خانه اخلاق پژوهان جوان رو هم گوگل کنید. به اضافه این که میتونید ما رو در تلگرام، اینستاگرام، توییتر و آپارات با همین عبارت جستجو و پیدا کنید. رایگان بخشی در ساحت دانش از روز اول خط مشی مجموعه ما بوده و امیدواریم که با حمایت شما این روند ادامه پیدا کنه. اولین درخواست ما از شما اینه که اگر اشکالاتی دیدید چه در خود برنامه‌ها و چه در همین فایل‌های صوتی از کنارش رد نشید و حتما به ما منتقل کنید تا اصلاحش کنیم. یا اگر پیشنهادی دارید، مثلا استادی رو میشناسید که به نظرتون قابل استفاده میاد، به ما معرفی کنید. اگر حس میکنید سرفصلی در این حوزه هست که لازمه بهش پرداخته بشه، حتما ما رو در جریان بذارید. این کار رو میتونید از طریق ادمین کانال تلگرام یا لینک های دیگه ارتباطی که در سایت هست انجام بدید. همچنین از طریق لینک حمایت مالی در سایت خانه اخلاق میتونید پشتیبان ادامه یافتن این مسیر باشید. ممنون از محبت شما و خدا نگهدار.